رساله موموسیا احسان عبدیپور
برای غلام فرجزاده سیاه. میخواهم از موموسیا، تولد 1956، مرگ 1992 حرف بزنم. سیاه تنهایی بود. نمیشد درباره چهرش بگوییم با مزه، ولی مهر عجیبی داشت. توی خودش آفریقای کوچکی بود و انگار مثل آفریقا در جغرافیای جدایی زندگی میکرد که برای کسی نمیسرفید آن همه راه برود آنجا که ببیند تویش چه خبر است. اولین روزی که ایستاد کنار تنور و آمام کاظم یادش داد چطوری نان در بیاورد، 19 سالش بود. نه صاحبی داشت و نه سقفی و نه یک قران پول. تنهایی و بی کسی زود یقه مومو را گرفت، خیلی هم زود. و مومو زود از زندگی دلش گرفت. کمی بعد بدش آمد و بزرگتر که شد متنفر بود. یک متنفر تمام عیار. هر ماجرای هیجان‌آور و مهمی هم که برایش تعریف می‌کردی، تهش مکس می‌کرد، توی چشمهایت نگاه می‌کرد و می‌گفت ارزشش نداره. کلاً عقیده‌اش این بود که ارزش ندارد. هیچ تلاش و تقلایی در زندگی ارزش نتیجه‌ای که می‌دهد را ندارد. این شد که در عنفوان شر و شوری و وحشی بازی و جوونی و گاز گرفتن زمین و زمان، در 17 سالگی جوری زندگی را ستلافه کرده بود که اسمش شد مومو کلوین. کلوین را علی باشو یادش داد. از راه مدرسه آمده بود نان بخرد ببرد خانه و کتابهایش لوله زیر بغلش بود. راز بزرگ درست کنار تنور نانوایی آمام کاظم برملا شد و مومو تمام روز بهش فکر کرد. به دنیای کلوین فکر کرد. به 273 درجه زیر صفر که علی باش گفته بود و رفته بود. به شاه سرماها. به نقطه‌ای که همیشه توی فکرش بود و حالا فیزیک مهر تایید پت و پهنش را داده بود دست علی باش و فرستاده بودش تا بکوبد وسط مغز موموسیا. 273 درجه زیر صفر، سورترین و سگجانترین ملکول هستی هم از جک و جم می ایستد و دنیا ترمز غریبی می کشد. صفر کلوین جایی بود که مومو می خواست خانهش آنجا باشد. این شد که صداش می زدند مومو کلوین. مومو همینقدر ذهنش یاری می کرد که یکی دو سال خانه عبدعلی صراف بوده، بعد هم که مرد دو سال دی حسین شوفر نگهش داشته. و قبطرش هم یادش نمی آمد کجا بوده یا نبوده، ولی می دانست از 9 سالگی توی نانوایی آمام کاظم خوابیده. اولین بار که دل مومو نه از روی گشنگی، از روی عشق تیر کشید و لاله گوشش داغ شد، کتی اول صف زنها ایستاده بود و مومو معلوم نبود از کی میخ صورتش شده بود. بعد در عرض یک ماه یا بیشتر ژن‌های تازه توی بدنش کاری سرش آوردند که دقیقه از فکر کتی در نیامد و توی دست و پایش رعشه افتاد و بین هر پخت تا پخت بعدی می رفت خودش را تو حیات و پشتی با شلنگ می شست تا کتی هیچ وقت غرق آرد و دوده نبیندش. کتی زیبایی بی کم و کسر و بی حد و حصری داشت. چند بار شب که سر روی بالش گذاشت، چیزهایی که توی قلبش می گذشت و این که شبها خواب نمی رود و روزها دور کلیسا چرخ می خورد را با مغزش در میان گذاشت، ولی مغزش گفت گوه زیادی نخور، بشین سر جات. و این یکی دو هفته قبل از اکتبر 74 بود. گرگومیش اکتبر 1974 هیچ کس توی شهر خواب نبود. پخش زنده مسابقه کلی و جورج فورمن توی زئیر بود. اتوبوس‌های شرکت اعتمادی و شرکت آلمانی و صنایع دریایی دم قنادی نگرو منتظر ایستاده بودند، ولی کارگرها نیامده بودند. مومو فکر کرده بود شاتر خواب مانده که نیامده. رفته بود در خانه بیدارش کند که شاتر کشیدش توی خانه رمزون و نشاندش کوچه حیاط و گفت بشین تا مسابقه تموم بشه میریم. اهل محل توی خانه رمزون که تلویزیونش 21 اینچ رنگی بود جوری جون رو جون نشسته بودن که در و در تا میخواست از هم بپاشد. کلی لای جمعیت را باز کرد، پرید روی رینگ که صدای هل هل مثل آتش فشان فوران کرد. مومو منگ بود. انگار برده بودن در سیاره غریبهی ولش کرده بودن که هیچ جایش را نمیشناخت. سرگردانی عذابش میداد. از ته حیات پا شد رفت جلوی در حال و به صفحه تلویزیون نگاه کرد. تلویزیون پر بود سیاه. سیاهای سور کنگویی. مومو نفسش سنگین شد. تمام سیاهایی که با عمرش دیده بود نصف این همه سیاه نمیشد. کلی داشت رقص و پا میکرد و فورمن داشت بهش میخندید تا عصبیش کند. رمزون که نفر اول جلوی تلویزیون بود نعره کشید یا خدا خودت کمکش کن. جمعیت پشتش در آمد که آمین. هام آمین از تمام خانه های دور و نزدیک زد بیرون و توی میدان تعزیه رسید به همون یکی شد. صدا زخامت برداشت، از روی اسکله گمرک سرید رفت روی دریا، رفت و رفت تا جزیره سیشل، آنجا پیچید سمت تانزانیا، رفت توی خشکی بیابانهای زئیر را رد کرد و از در سالن مسابقه داخل شد و هوپ فرو رفت توی گوش محمد علی کلی که کلی امان نداد. لاینقطع سه تا چپ چپ خالی راست کوبید توی صورت فورمن که نه توی بوشهر نه توی زئیر کسی نتواند سر جایش بنشیند. همه پریدن هوا و سالن یک جا فریاد کشید علی بومای علی بومای موسیا سر شده بود. میان رقص دستها و رقص پاهای کلی رها شده بود. بی که حواسش باشد، بی که حس کند، تنش مثل کلی پیچ و تاب میخورد. انگار تمام رگهایش را کرده باشی یکی بعد آن یکی را بسته باشی به پا و مچ کلی که هر جا برود که هر تابی بخورد مومو را با خودش بکشد، ببرد، بتاباند، برقصاند. مومو نه زمین بود و نه آسمان. در ارتفاعی مختص خودش به کشف جهان آمده بود، به کشف حرارت، به کشف آفریقا، به کشف قدرت. مناجات آمرزه از مناره مسجد فیل پن شد روی شهر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. نمکو از وسط جمعیت پرسید بومای یعنی چه رمزون؟ کوروش خارگی که روی کشتی کار کرده بود و هر کشور دریاداری توی جهان را رفته بود و دیده بود گفت یعنی بکشش، بکشش، یعنی علی بکشش. که جمعیت امان نداد، خیز برداشتن سمت صفحه تلویزیون و با دو برابر زور حنجرهشان فریاد زدند علی بومای، علی بومای. و صدا لای گوشهای مومو دست به دست میگشت. هوک آخری را که کلی خرج فرمن کرد، آمورزا توی گل دسته گفت الله اکبر و فرمن پهن زمین شد. عصر برای اولین بار در تاریخ جهان مومو از آمم‌کاظم مرخصی خواست. برداشت رفت باشگاه عبدل، غل میزد آدم. همان روز اول جوری روی رینگ اشتری باشگاه عبدل رقص پا کرد و هوک زد و چپ خالی راست که رفتنی عبدل صداش زد هی کلی هر روز بیا. و تا مومو سر بگرداند یک جفت دستکش بوکس رقص کنان توی هوا آمده بود سمتش و تمام سالن دیدند که عبدل صدایش زد کلی و تمام سالن دیدند که یک جفت دستکش سرخ افتاد توی گردن مومو سیار. فردایش وقتی شاتر از حسنو چونگیر پرسید کی گونی آردی ها رو جرواجر کرده؟ حسنو نگفت مومو، به جاش گفت از آقای کلی بپرس. و کلی کلی پن شد همه جا و سر زبان همه افتاد، چون هم سیاه بود، هم نصف اسمش مثل کلی بود و هم مشتهایش خر میکشت. مومو بدنش رو آمد، مایچه های بازوها و سینه هایش مثل لوبیای سهرامیز در هم تاب خورد و تنیده شد. و روزی که وسط میدان ششم بهمن دوتا درجه دار نیرو دریایی را جلوی همه با مشت به هم بافت، دیگر شد قهرمان. ارتشی ها رفته بودند کافه لنگر، مست کرده بودند، بعد سر فلکه بند کردند به کتی. درجه دارها از اینها بودند که لابد تازه دورهشان را آمریکا تمام کرده بودند و برگشته بودند ایران. همه توی صف بودند و مومو پای تنور که یک هو وحچیره دختر پیچید توی میدان. مومو نفس نداد، پرید بیرون، دوید سمتشان. دیلاق و هیکلی بودند، با سر رفت توی سینهشان و تا دستشان بیاید چه شده و چه نشده دوتا مشت اول نشسته بود زیر فکشان. توی ملت ولوله شد، آه نصف حقشونه، بزن کلی، شق شقشون کن بر چلوارای نامرد. قد درجه دارها بلند بود. مومو میپرید هوا تا هد بزند توی دماغشان. یک بار حسنو از جلوی دکی علی سیگاری گفت مومو بومای. مومو صدا خشکش کرد، چرخید نگاه حسنو کند که دلو از جلوی مسافرخانه عربها نعره کشید ها کلی بومای. که یک بار میدان ششم بهمن شد کلوزیون، جمعیت نعره میکشید مومو بومای. و مومو ارواح همه گلادیاتور مثل بیل مکانیکی افتاده بود به جان درجه دارها. و باد صدای نعشه آور جمعیت را می برد تا نبش کلیسای گریگوری، بعد از کنار ناقوس کهنه زنگ زده رد می شد و می رفت توی اتاق آخری یک عمارت پنجدری نمونا گرفته که چهار تا دختر و مادرشان با آخرین سکه های یک دودمان اعیانی بر باد رفته زندگی می کردند. سه روز بعد جلوی کلیسا کتی تک و تنها سر راهش سبز شد. موموسیا بی امان کتی شده بود. میدانست که کتی اصلا مادرزاد با او فرق میکند، اختلاف دارد، با خواهرهای یکی از یکی قشنگترش توی دنیای دیگری زندگی میکند، ولی مومو میخواست به آن دنیای دیگر پا بگذارد. رفت جلو، بلد نبود حرف بزند، اگر هم بلد بود تمام کلمه های دنیا صد یک آشوب توی تنش را هم برملا نمیکردند. همین بود که دو هفته پیش رفته بود شیراز و جلوی یک دلاک غریبه زانو زده بود. کتی تون تون نفس میکشید، برای دماغش اکسیژن های هوای شرجی نیمه مرداد را میکشید داخل. مومو دست برد یکی یکی دکمه های پیرهن پیچازیش را باز کرد. کتی دو پا سه پا رفت عقب. مومو دکمه سومی پیرهنش را هم باز کرد. بعد از خجالت سرش را انداخت پایین و با شرم به زمین نگاه کرد. سمت چپ سینه‌اش قلبی کوبیده بود که وسطش نوشته بود کتی. مومو تا روز عروسی کتی هم صبر کرد، ولی شبی که به جای او پسر قنادی نگرو بغل دست کتی توی ماشین نشست و ماشین ها بوق و بوق دور فلکه ششون به من تاب خوردند، دیگر بهانه‌ای برای صبر کردن باقی نماند. بی حرف زیر نگاه شاطر و مشتری ها زد بیرون، یک راست رفت سمت خانه کلامو. یک نوت خشک 50 تومانی گذاشت کنار بساط کلامو و دراز کشید زیر نگاری. کلامو بوتش زد. با دلسوزی گفت زود سیتا کلی نکن. مامو هیچ نگفت. هیچ. فقط دهنه نگاری را گذاشت لای لبهایش و اولین پک را که زد دیگر پایش نشست. 3 ماه بعد هر نشجاتی که توی بازار بود توی خون مامو هم پیدا می شد. کلی مامو را تنها گذاشت. خماری زود از راه رسید و پسنداز سالهای نانوایی تبخیر شد. مامو خمار می نشست سینه دیوار کلامو، اشک و مفش یکی شده بود و دم نمی زد. غلام مکبندی زیر نگاری خوابیده بود، چشمش افتاد بهش، همینجوری از سر نشگی گفت اگه 1000 بدم یه شاینی خالکوبی میکنی بری تو بازار معینی و... موسیا نگذاشت غلام جملهش را تمام کند، همان وسط را گفت بده غلام قبول. 7 روز بعد موسیا بدون پیرهن پا گذاشت توی بازار ماهی فروش ها و جلوی چشم ایران جوانی های دو آتشه 3 بار رفت تا ته بازار و برگشت. روی کمرش شاهین بزرگی خالکوبی شده بود که زیرش نوشته بود شاهین سرورته. کسی جیگر نداشت نزدیکش بشود. مشتای مومو هنوز به قدری که بازار ماهی فروشی را با آتش بکشد بارود داشت. گرگو سیویل که تیم ایران جوان ناموسش بود و میفهمید قضیه از کجا آب میخورد دستش را کشید و برد ته مغازه. 2000 تومان گذاشت جلویش و گفت میخوام یه خالی جلوی سینه‌ات درشت. و مومو نذاشت حرف سیویل هم تمام بشود، فقط گفت قبول گرگو. شد که هر کی با هر کی دعوایش میشد و دستش به جیبش میرسید میگفت ناموس ندارم اگه خالش نکنم و نکوبمش رو پیشونی موسیا. و مومو مثل جزیره کوچکی که تاب تصرف خانه های کمی را داشت روز به روز تنگتر میشد. مومو میخواست تا ته جهان نشگی برود. شد اواخر 56. 7-8 تای سیویلدار و روزنامه خان مشتری کلامو بودند. هم نشه میکردند هم بس. مومو لای گپ و گفت و جدلهایشان خیلی چیز دستگیرش شد. از سیاست خوشش آمد و بعد فکر کرد شاید سیاست دنیایی باشد که پیش می‌گردد. تصمیم گرفت در و دروازه‌اش را پیدا کند و داخلش بشود. شد که زودتر از سیویلدارها روزنامه و اعلامیه می‌آورد خانه کلامو. مومو ته کتاب و بحث را درآورد. آنقدر پای حرف نشست و کتاب خواند که می‌توانست همه را توی برنامه زنده تلویزیون مجاب کند. بعدها که در 1990 گورباچوف نخ تسبیح را از اتحاد جماهیر بیرون کشید و دانه های روسیه بزرگ هر کدامش پرد شد یک گوشه‌ای، در مذمت گورباچوف و نوبل صلحی که امپریالیسم گذاشته بود توی تاقچه اتاقش توی قهوه‌خانه ناجی 1.5 ساعت افشاگری کرد، جوری که زاغو و نبو و عقو چاپسگی و ماشو مسلسل و سلمان براتی ایستادن وسط قهوه‌خانه و داد زدند مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. انقلاب که نزدیک شد پیکاری‌ها، رنجبران، اتحادیه کمونیست‌ها و چریک‌های فدایی سر پوست تنش دعوا داشتند و مومو هر بار با نشان یکیشان را می‌افتاد توی شهر و بعد هم می‌گرفتند، می‌بردند، 2-3 روز می‌زدندش تو شهربانی و ساواک را برایشان آب و جارو می‌کشید و باز بلش می‌کردند. برس نرس انقلاب مومو بازار کارش گرم بود، غرق خون و زخم و خال بود ولی خمار نبود. مومو کمی بیشتر از شوروی عمر کرد، 2 سال. روزگار خودش و کلامو که انقلاب کاسبی او را هم تعطیل کرده بود روی کارتون‌های پشت هتل تنگسیر دوباره به هم رسید. روزها می‌رفتند جلوی گاراژ برازجونی‌ها و دم قهوه‌خانه برای مسافرها که از در و دهات و شهرهای دور و بر می‌آمدند معرکه می‌گرفتند و 2010 شایی کاسب می‌شدند. مومو عین توی مستراد چندک می‌زد در قهوه‌خانه و کلامو که تمام روزگار مومو را حفظ بود با خال‌های روی تنش نقالی و پرده‌خوانی می‌کرد. مسافرها حلقه می‌زدند دور امواج صدای کلامو و غرق می‌شدند توی سرگذشت مومو. انگار سیاه لابلای 30 و چند سال عمرش 200 سال زندگی کرده بود. ماجراهایش با دل غمبار دهاتی‌ها زود رفیق می‌شد. انگار روی پوست تن مومو غریبی و آدمکشی شهر پیدا بود. ته جیگرشان برای روزگار برباد رفته سیاه تش می‌گرفت. مومو خودش وقتی کلامو به قصه خال دختر ارمنی می‌رسید گلویش پر می‌شد بغض، پر می‌شد آه. یک صبح سوزدار زمستان گاراژ برازجونی پر بود مسافر. مومو چون باتمه نشسته بود، زانوهایش توی جناق سینه‌اش فرو رفته بود، انگار توی رحمی که معلوم نبود رحم کی هست جا خوش کرده بود. مثل جنین مچاله انتظار دنیا آمدن می‌کشید. جمعیت غلغله بود و صدای کلامو با آسمان می‌رسید، ولی مومو چیزی نمی‌شنید. با خودش تنها بود، انگار همه تنهایی‌های جهان سهم او شده بود، انگار همه حادثه‌های جهان از روی او عبور کرده بود، انگار حق با مومو بود، ارزشش را نداشت، به 0 کلوین نزدیک و نزدیکتر شده بود. 3 روز بعد که کلامو رفت در قهوه‌خانه ناجی و خبر داد که مومو پشت هتل تنگسیر تمام کرده، بیاین تابوتش بلند کنیم، موموسیا دقیقا در منفی 273 درجه جهان لم داده بود، در حالی که همه فکر میکردن مرده. ته قبرستون شکری ملا مهد که خم شده بود توی قبر و گوش جنازه را از زیر کفن میجنباند و میخواند اسمع افهم محمد ابن، سرش را بالا آورد و از مردها پرسید اسم پدر، و همه اولین بار به صرافت این افتادند که مومو بچه کی بود. انگار مومو در همان ابتدای مقیاس کلوین رویده بود، انگار میلی به آمدن نداشت، هیچ وقت هلش داده بودند، انگار همه چیز را از قبل میدانست. ملا مهد میخواند اسمع افهم محمد، الموت حق و النار حق و سؤال النکیر و المنکر حق، اذا جاء ملکان مقربان. روی لب مومو لبخند نشسته بود، خودش همه اینها را میدانست. هنوز دنیا نیامده بود که میدانست. Thank you.